هشت هفت نود و هشت فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مطلب چهارم شیخ. فرمود مطلب چهارم این است که این خیار به چه چیزی ساقط میشه. خیار بیع، یعنی بیع خیار به چه چیزی ساقط میشه، یا خیار شرط به چه چیزی ساقط میشه. فرمود اول به اسقاط، بعد این بیع خیار رو خود شیخ پنج صورت براش گفته بود. میگه تو این پنج صورت، تو صورت دوم اسقاط میاد، تو صورت اولم میشه واردش کنیم، بقیه نمیاد. اینجا یه اعتراض از سید یزدی بود که سید یزدی گفت صورت سومم میاد، بلکه بقیه صورم میاد. ملاحظه فرمودید که فرمایش سید یزدی تمام نشد و حق با شیخ بود و این قصه اسقاط فقط در احتمال صورت دوم میاد، صورت اولم شاید بشه درستش کرد. و اما این نکته اول در باب اسقاط. نکته دوم این است که آقا ما بیایم و اصل مطلب رو بررسی کنیم. آقایون گفتند حق قابل اسقاط، و بر این مطلب که حق قابل اسقاط ادعای اجمام شده است. حالا میخوام ببینیم این که حق قابل اسقاط است آیا حقی هم که هنوز فعلی نشده قابل اسقاطه، یا باید فعلیت پیدا کند تا قابل اسقاط باشه. متوجه شدی؟ آقایون میگن فرق بین حق و حکم اینه، حکم قابل اسقاط نیست، مثل میراث. کسی بگد من ارث از بابام نمیخوام، بابا بگد به این پسر یا دختر ارث ندهید، نه دست مورثه نه دست وارث، ارث رو خدا تعیین کرده است. بنابراین بگد به این پسر یا دختر ارث ندهید، من او را از ارث چه کردم؟ محروم کردم. فایده ای نداره. پسر خودش میگه من نمیخوام ارث آقامو، فایده نداره، نمیشه. میتواند بگد سهم الارث من را به چه کسی بدهید؟ به یکی از ورثه، دو تا، همه ورثه. اون سهم الارث خودش رو واگذار کرد، ولی من ارث نمیخوام، ارث بهش میرسه، بخواد و نخواد میرسه. بله، میتواند ارث خودشو به بقیه ورثه بده، یا به بله داخل در ملکش میشه، بعد به بعد از ورثه یا به همه ورثه تقسیم میکند، او اشکالی نداره. بله،
به فلان ارث
بده مورد، نه او شرط قبول میشه و به فلانی ارث بدهید، این داخله در وصیت میشه. اگر یه سهم الارثی که میخوان به اون فلانی بدن از سلس مالش کمتره، با بقیه یه وصیتاش بهش میدن، چون داخله در وصیت، سلس در وصیت در خیلی. حالا شما اسمش هرچی میخوایی بگذار، این در واقع میشه وصیت. بله، نه ارث که کسی نمیتونه برای خودش، اون شرط نافذه. بله، نه متعه لو خلیه و تبه ارث ندارن. اگر شرط ارث که ارث میبه، حالا همیشه زن شرط ارث نمی کنه. یه پیر زنه، بله، یک جوانی رو میخواد، ولی میگه متعه. آقای مدنی شما فرق نداره. خب جوانه میگه مانعی نداره، اما خب آخه چه خاصیتی برای من داره؟ پس اقلن یه شرط ارث برای خودش میکنه، در نتیجه از ضعیفه میشه وارثش. اینا شرطه نسبت به زوج و زوجه. همه آقایون پذیرفتن که این شرط ارث در متعه صحیحه و ارث میبره. بله، نه نه، زن دیگه یه ارث یه زوجه بهش میدن، و اگر خودش زن دارد همون یه هشتم بین دوتایشون چه میشن؟ تقسیم میشه. در جا فرمودی یه هشتم بین هر دو تقسیم میشه. اگر مرده برای خودش شرط ارث کرده، باز ها کذا یه چهارم از اموال اون خانم میرسد به این شوهری که شوهر متعس و شرط ارث. عرض ما اینه، ببینید، حق رو گفتند قابل اسقاطه، حکم رو گفتند قابل اسقاط نیست. بحثی در این نیست، بحث این است که حق آیا که قابل اسقاط است، این قابلیت اسقاطش لازمه عقلیشه؟ یعنی شما نمیتوانید حقی داشته باشید که قابل اسقاط نباشه. توجه کردی؟ هر جا حقی هست لازمه عقلیش این است که این حق قابل چه باشد؟ اسقاط باشد. این یه نظریه است. یه نظریه این است که نه، حق لازمه عقلیش قابلیت اسقاط نیست، بلکه حق جایز الاسقاط. یعنی حق ملا، ببخشید، حق ملازمه با جواز اسقاط نیست. شما می توانید حقایی داشته باشید که نشدم اسقاطش. پس فرق بین حق و حکم جواز اسقاط نیست، چون حکم قابل اسقاط نیست، بعد از حقوق هم قابل اسقاط نیست، ولی بله، بعضی از حقوق قابل اسقاط. پس این شد دو تا نظریه. آیا کل حقوق قابل اسقاط است یا نه، بعضی از حقوق قابل اسقاط و بعضش قابل اسقاط نیست؟ خب اون وقت باز بعضی آمدن گفتن تو این دومی، اون حقیم که قابل اسقاط است، اون حقی است که در خود لسان دلیل به عنوان حق اخذ بشه. اما اگر در لسان دلیل به عنوان حق اخذ نشده است، نه، قابل اسقاط نخواهد بود. یالا نه، حق با در لسان دلیل و یعنی بگد لکه در این معامله لکه حق و شفعه. یه وقت میگد لکه شفعه، او وقت میگد اگر گفت لکه حق و شفعه این قابل اسقاط، اگر گفت لکه شفعه حقشو نگو، یعنی در لسان دلیل حق اخذ نشده بود. اینی که شما بتوانی این شفعه را اسقاطش کنی احتیاج به دلیل داره. یعنی اون جایی که میگه لکه حق و شفعه در خود لسان دلیل به عنوان حق اخذ میشود، این دیگه دلیل بر اسقاطش نمیخواد. همین که به عنوان حق اخذ شد معلومه حق قابل چیز اسقاط. اما اگر در لسان دلیل به عنوان حق اخذ نشد، گفت لکه شفعه، او وقت آیا این شفعه رو شما میتونی ساقط کنی؟ میگم باید ببینی دلیل داره. اگر دلیل بر اسقاطش هست میتونی اسقاط کنی، اگر دلیل بر اسقاطش نیست نمیتونی اسقاط کنی.
نه.
چه گفتم اولی ارزم؟ گفتم دو تا نظر وجود داره. یه نظر این که لازم عقلیه حق چیه؟ اسقاط، جواز اسقاط. یعنی کل حق جواز چه داره؟ اسقاط. یه نظر کل و حق این یه نظریه است. نظریه دوم این است که نه، کل و حق قابل اسقاط نیست. اون حقی که توجه می‌فرمایید، اون حقی قابل اسقاط است بعد از حقوق قابل اسقاط. بعد از حقوق قابل اسقاط نیست. مثل همین حق ابوت و بنوتی که آقای سنایی میگه حق قابل اسقاط نیست. پدر بگد من حق خودم را از تو اسقاط کرد، ساقط نمیشه. مادر بگد هاکذا، فرزند بگد هاکذا. بنابراین نظریه دوم میگد نه آقا، هر حقی به ما هو حق قابل اسقاط باشد اینجور نیست. ما میتونیم حقوقی داشته باشیم قابل اسقاط نباشه. هر حقی که دلیل بر جواز اسقاط دارد قابل اسقاط. این شد دوتا نظر. ثم تازه گفته شده است اگر در لسان دلیل شیئی به عنوان حق اخذ بشود او قابل اسقاط، اما اگر در لسان دلیل به عنوان حق اخذ نشود قابل اسقاط بودنش احتیاج به دلیل دارد. و پر واضح است که خیار، نصوص ادله خیار رو که شما نگاه بکنید به عنوان حق خیار اخذ شده یا نشده؟ نشده است. به عنوان حق خیار اخذ نشده. همینجور خیارات ذکر شده ولی به عنوان حق ازش اطلاق به حق خیار نشده. پس اینی که قابل اسقاط باشد احتیاج به چی پیدا میکنه؟ دلیل پیدا میکنه. اون وقت ببینیم، حالا که ما برای بحث ما خیارات دیگه، پس خیارات به عنوان حق در لسان دلیل اخذ نشد. یعنی هیچ جا نمیگه حق خیار مجلس، حق خیار حیوان، حق خیار شهر، نمیگه. همینجور میگه خیار. بنابراین اسقاطش احتیاج به دلیل داره. یعنی اینکه شما بتوانی حق خیار رو اسقاط کنی دلیل میخواد. حالا این دلیل درست شد؟ این دلیل را تارتن قاعده کلیه میگیرید، دلیل قاعده کلیه. قاعده چیست؟ لکل ذی حق اسقاط حقه. میگوی آقا یه همچی قاعده ای داری، هر صاحب حقی میتواند حق خودش را اسقاط کند. میگوی این قاعده کلیست. دلیل این قاعده چیست؟ اجماع. اجماع داریم که هر صاحب حقی میتواند حق خودش را اسقاط کنه. یه وقت دلیل شما برای اینکه خیار حق قابل اسقاطه این قاعده است، اخرى دلیل شما این قاعده نیست، قیام اجماع است در خصوص مورد حق الخیار که آقایون اجماع دارند به این که حق خیار قابل چیست؟ اسقاط. بنابراین کدوم یکی از این دوتا را شما به عنوان دلیل جواز اسقاط حق خیار اخذ میکنید؟ اگر آمدید اولی را اخذ کردید،
این دوتا ندارم، مثل اینکه بخواهش ثابت کنه که حجر الاسود سیاه هست،
سنگ سیاه حجر الاسود،
سنگ سیاه حجر الاسود سیاه. این حق یعنی چی؟ یعنی اون تو که قابل سخور اسمش روشه، اون یه چیز دیگه است که شما لذا اجماع ما نمیخواهد.
اشکال کجا بود؟
اشکال اینجاست که شما میفرمایید حق برای این که بگیم که قابل اسقاط هست حق خیار.
عرض من اون اولش معلوم شد که بر فاضل معاصرمون عرض اولی بنده مخفی بود، گفتیم که آیا کل لازمه عقلی حق چیه؟ جواز اسقاطشه. یعنی کل حق چیه؟
قابل
اسقاط. اگر این رو بگم فرمایش جناب عالی درست گفتیم، ولی یه نظریه دیگه هم وجود داره و اون میگه نه، کل حق قابل اسقاط نیست. اون حقی که دلیل بر اسقاطش باشد جایز الاسقاط، ولی حقوقی هم داریم که قابل اسقاط نیست. حق الامامت. حسین علیه السلام در قصه کربلا فرمودن من بیعت خودم را برداشت. علامه نقل نیست، قطعی است دیگه، مثل کشته شدن امام حسین قطعی است یا نه؟ بله گفت آسمان باقر دورچه هم که روزها رو اشکال میگره، میگفت قدر متیقن این است که امام حسین علیه السلام بعد از ظهر عاشورا در حالی که تشنه بوده است کشته شده است. دیگه اینه که نمیشه کسی انگار یه امام حسین که سکته نکرد بعد از ظهر عاشورا که توجه میفرمایید، دیگه این قدر متیق. اینا با امام حسین بیعت کرده بودن، آقام در طول مسیر از اون وقتی که دیگه آثار این که کوفه‌ای در کار نیست و مسلم رو کشتند و ورق کوفه برگشت است و اینا، از اون وقت آقا شروع کردن اعلام به این که هر که با من بیعت کرده است من بیعتمو برداشتم، هر که میخواد برد برد به سلامه، و از هر منزلگاهی تا منزلگاه بعدی یه عده‌ای آروم آروم این ور اون ور جدا میشدن و میرفتن. یعنی به هر منزلگاهی میرسیدن جمعیتشون کمتر میشد، تا آخرین بارم شب عاشورا تو خطبه شب عاشورا فرمودن بیعتمون برداشتن، هر که میخواد برد برد، و اتخذوا لیلا جملا، تاریکی شب را برای خودتون یه پوشش اختیار کنید و هر که میخواد برد برود. بیعت آقا برداشت، لکن حق الامامه چی؟ حق الامامه برداشتنی نیست. امام مادامی که امام است لهو حق، وقتی لهو حق این حق قابل اسقاط نیست. یعنی امیرالمومنین علیه السلام فرض بفرمایید در همون ماجرای سقیفه و کودتای بر علیه حضرت، حتی علی علیه السلام میتواند حق الامامه خودشو اسقاط کنه که من حق خودم را که ولایت و امامت است من اسقاط کردم به نفع خلیفه اول یا دوم یا سوم، میشد؟ قابل اسقاط نیست، ذاتی است. توجه میکنید این حق الامامه قائم است به ذات امیرالمومنین. امیرالمومنین خودش رو نمیتوند اسقاط کند، یه امر عرضی نیست که بخواد اسقاطش کنه بگه من کنار گذاشتم. بنابراین بیعت رو اسقاط کردن، ولی حق الامامش هست. علیزه اونایی که معرفت به حق الامامه داشتن اونا وایستدن گفتن آقا ما نیمیم، ما از شما چه میکنیم؟ دفاع میکنیم.
بیعت از با مماشات حضرت علی بود بیعت 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 لازم نداره، اگه نصف از طرف امامت و حکومت و همه چیز خلافت و اینا همش من جانب خودت،
همون وقت که من جانب
خود مماشاته که باید اینجوری کنم مردم اینجوری
همون بخش. وقت که از جانب خدا در قدیر خون
امام حسین نمیتونه بگه بیعت بعدن از اون وقت یاری نکنه امام را این بگه برید برید دمال کار به خواهی رفتن هیچی نداره، نه کسی که بشنه
بیعت
امام را یاری نکنه، یاری نکردن بیعت نکردن
همین
اهل آتش نه.
همینو گفت.
از اون طرف هم دارم جذب میکنم، لذا اینا میگم که اینا روزخونیه، اینا بیشتر به چیز نمید، چون عاشورا میگه بری دنبال کار رو
گفت دیگه،
میگم که این را سید ابن طاووس
سید ابن طاووس چیه؟ تو مصادر اولیه یه خود به شب عاشورا
خودش مصادر اولیه شب
عاشورا
اون چیزه که با اصول
اشکال به امامه،
نه اون چیزه اصول و اصول
آقا الان همینه دارم میگم. آیا اصول از کجا داری میسازی؟
اصول نیست
که آیا کل حق
این
لازمه یه عقلیش قابل اسقاط است؟ یه نظره. نظر دوم این که نه، حق اگر دلیل داشته باشد بر جواز اسقاط قابل اسقاط، اما اگر حقی باشد که دلیل بر جواز اسقاط نداره قابل اسقاط نیست. حق هست اما قابل اسقاط.
هر کی رفت اهل آتش، یعنی امام داره با دست خودش رو نعوذ بالله این رو امام خواهد هدایت کنه.
دو مطلبه متوجه نیستی؟
کیا خب جوفیه که وقتا اگر رفتی و نیمدی
فرمودن برو جایی که صدای
مگه میشه جای صدای ما
بله
یعنی چه صدای با بلنگو با چی
صدا
اگه پرجا میدونه خب حتی صدا ما رو میشنید
هم گفتن
نشنید
صدا یعنی صوت و صدا و صحنه یاری خواهی ما رو نشنوی برو یه جایی که نشنوی
نمیدونی جایی بره لایم
حکومت خداست نه این که صدای ما اونم گفت میرم اونم گفت میرم عبیدالله ابن قرجه حالا شما چی داریم
در مرزم اینه
در مثال مناقشه داریم
نه فرمایید اینا مسامحتن بشنگم حق بعضی چیز هست که مسامحتا میگه
آقا در
و الا اگر حق شد اصلا
فاضل مواسه
قابل اثبات نباشه لذا اون
که داره من دارم میگم
دوتا حق ولایت حق عبوت ها اینا اصطلاح مسامحتنه و الا حکم عبوت
ما داریم حکم مطلب رو میگم دوتا نظریه است این دوباره میگه نه یکی است کل حق انقا بابا من دارم به شما میگم آیا قابلیت اسقاط لازمه یه عقلیه چی؟ حق است بهشت که هیچ حقی نیست الا و لهو قابلیت اسقاط این یه نظره ما یه مثال زدیم براش آقا گیر داد به مثالی ما نظر دومین است نه آقا حق لازمه عقلیش قابلیت اسقاط نیست حق میتواند قابل اسقاط باشد اگر دلیل بر جواز اسقاطش باشه و لذا شما میتوانید حقی داشته باشید که دلیل بر جواز اسقاطش نباشد بنابراین ساقط هم نمیشه مثل حق بنوت و عبوت حق بنوت و عبوت قابل اسقاطه؟ نه حق الامام هم گفتم به شما قابل اسقاط نیست حق حالا شما حقش نمیدونید نداره یه نظر ببینید این نظر را که دیگه شما نمیتونی انکار کنی که شما بگوی من این نظر را قبول ندارم اما یه نظر دیگه این است که حق این نیست که لازمه یه عقلیش اسقاطشی شما میتونی حقوقی داشته باشی که حق باشه قابل اسقاط هم نباشه چرا؟ چون این حقی که حق است اما قابل اسقاط نیست دلیل بر اسقاط نداره میگه حقوقی قابل اسقاط است که دلیل بر اسقاط داشته باشه و حقوقی که دلیل بر اسقاط ندارد حق هست ولی قابل اسقاط نیست خب حالا تازه میگه اگر در نصوص دلیل خود اون حق به عنوان حق آمده است یعنی بگد حق الخیار حق الشفعه حق القسم به عنوان حق ازش یاد بشود قابل اسقاط اما اگر به عنوان حق ازش یاد نشد در نصوص ادله قابل اسقاط بودنش احتیاج به دلیل داره و قطعاً در نصوص خیارات خیار به عنوان حق اخذ نشده هیچ جا نگفته حق خیار مجلس، حق خیار شهر، حق خیار حیوان. بنابراین این حق خیار قابل اسقاط است احتیاج به دلیل داره. چون اصلا تو نصوص ادله به عنوان حق ذکر نشد. حالا این دلیل حق اسقاط خیار چیست؟ یه وقت میگوی دلیل قاعده کلیست که قاعده کلی میگد چی؟ میگد لکل ذی حق اسقاط حقه. میگه آقا این یه قاعده کلی است، خیارم حق است، پس کل ذی حق اسقاط حق میتوند بکن. میگم دلیل این قاعده کلی چیست؟ میگم دلیلش اجماع. اجماع داریم که لکل ذی حق اسقاط حقه، دلیلش هم اجماع. یه وقت این قاعده رو میپذیریم، یه وقت میگوی نه آقا ما همچه قاعده ای رو قبول ندارم. هر حقی اگر بخواهید اسقاطش کنید احتیاج به چی داره؟ دلیل داره. و خیار دلیل بر اسقاطش وجود داره. دلیل چیست؟ قیام اجماع. اجماع داریم بر این که حق خیار قابل چیست؟ اسقاط. این شد چی؟ دوتا راه. درست شد؟ اگر شما راه اول رو برید، یعنی بگویید که خیارات با اینکه به عنوان حق ذکر نشده، ما دلیل داریم بر اسقاطش که میتونید خیارات رو ساقط کنید. دلیلتون چیست؟ این قاعده کلی، لکل ذی حق اسقاط حقه. این قاعده کلی است. دلیل بر این قاعده هم چیه؟ اجماع. اگر اینو گفتی بگم خیلی خوب، آیا این قاعده میتواند حقی را که الان فعلیت ندارد بگیرد؟ درست؟ حقی را که الان فعلیت ندارد بگیره. آقای وکیل بلام، میگم آقای وکیل من این کارو با شما دارم، میخوام شما رو وکیل خودم قرار بدم برای انجام این کار، حق الوکاله شما چنده؟ میگن آقا این کار حق الوکالش این مبلغ. میگم آقای وکیل من حاضرم به شما وکالت بدهم، مشروط بر این که شما حق الوکاله دون رو چه کنید؟ اسقاط کنید. من تو رو وکیل خودم میکنم، اما من که میدونی پول به کسی نمیدم، بنابراین حق الوکاله تو اسقاط کن تا من وکالت رو بدم. خب وکالت تا وکالت هایشون قبول نکرده و انجام نداده است که اجرتشو نمیتونه بگیرد. که اینی که شما بهش میگوی حق الوکاله، این در پایان انجام چیه؟ انجام کاره. ایشون مستحق حق الوکاله میشه. اگر عقد وکالت با هم خوندیم اون اجرت المسما، اگر نه اجرت المثل. من پیش دارم میگم آقا جون این حق الوکاله ده چکار کن؟ اسقاط. تا من وکیلت کنم. و وقتی هنو وکیل نشده حق الوکاله ای در کار نیست. آیا لکل ذی حق اسقاط و حقه اینجا رو میگیره؟ که ایشون پیش اسقاط کنه، بعد من چیکارش میکنم؟ وکالت بهش میکنم. درسته؟ نقل اون سید، بله، که رفته بود زنه را متعه کنه، گفته بود من شما مهریه دا ببخش، پا تو من عقدو بخونم. یا آقای هنگ داری میگفتن یکی گفته بود به جا مهریه برات روزه میخونم. تحجیح میکنه پیش پیش میگه مهره دا ببخش تا من عقد بخونم چون من پول ندارم بدم. و زنم گفت خیلی خوب مهرم رو بخش. درسته؟ اسقاط کرد مهرش، گفت باش میذارم کمی جدت پیغمبر بخون عقد. این که مهر رو اسقاط کرد قبل عقد ساقط میشد؟ آیا لکل ذی حق اسقاط و حقهی، حق باید استقرار پیدا کند بعد اسقاطش کند یا نه پیش از استقرارم میتوند اسقاطش کند؟ درست شد؟ آیا پیش از استقرارم میتوند حق رو اسقاط کند یا نه؟ این بحثه. میگم آقا مقتضای عموم این قاعده جواز انشاء اسقاط است به قصد ترتب سقوط بعد تحقق فعلیت الحق. یعنی بله این قاعده میتوند حقی را هم که هنوز مستقر نشده است اسقاط داره، انشاء فعلی اسقاط میکند به قصد ترتب سقوط بر این انشاء بعد فعلیت حق. یعنی آقای وکیل میگد که باشه دا شما شیخا که پول نمیدونی، باشه من حق الوکاله را نمیخوام، بده وکالت رو به من بده، من حق الوکاله نمیخوام. سب کن ضعیفم بگه به آقای حیدری گفته بود بدون بله که بخون عقدا، عقد و بخون مهرم هم بخشید. پیش پیش میگه مهر رو بخشیدم که آقای حیدری خیالش راحت باشه که نمیخواد پولی بهش بده. به چه نحو میشد؟ به نحو تعلیق باشد. یعنی اینجوری بگد آقای وکیل اگر مرا وکیل خودت کردی من حق الوکاله خودم را همین الان به شما بخشید. این به صورت تعلیق. ضعیفه میگد آقای حیدری اگر مرا به متعه خودت درآوردی من مهر خودم را به شما بخشیدم. این به صورت تعلیق. اگر می توانید تعلیق به صورت تعلیق بیاد، اگر آقایون تعلیق را گفتن تعلیق در انشائیات نمی شد می توانید به صورت توقیت ذکر کنید، یعنی آن زمان. آقای وکیل اینجور میگه آن زمان که تو مرا وکیل خودت کردی من پیشا پیش حق الوکاله خودم را به شما بخشید. این دیگه تعلیق توش نبود، توقیت اگر نبود. ضعیفم درس خونده در جامعه در این جا که دختر و زن ها درس میخونن میگه تعلیق در انشائیات مبتله تا پس من به نحو توقیت میگم آقای حیدری، آن هنگام که تو مرا برای خودت عقد کردی به نحو عقد موقت، من مهریه خودم را پیشا پیش، پیش از آن که آن هنگام فرا برسد به تو بخشیدم. درست شد؟ این به نحو توقیت که این همون تعلیق و توقیتی بود که شیخ تو صورت اولم درست کرد دیگه. گفت صورت اول یه تعلیق دارد، یه توقیت دارد. اونایی که تعلیق را اشکال میکنن میگن انشائیات به نحو تعلیق باطل است، میتوند به نحو توقیت جعل کند. به نحو توقیت دیگه تعلیقی درش نیست، اشکال تعلیق نمیاد. بنابراین اینجور اسقاط کرد حقی را که هنوز نیامده است. خب این چه اشکالی داره؟ هر وقت حق مترتب شد به همین انشای آقای وکیل که حق الوکاله را اسقاط کرده، یا ضعیفه که مهر را اسقاط کرده است، حقش چه شده است؟ اسقاط شده است. ولو بعدن زن یادش بره، کار که تموم شد به آقای حیدری گفت یالا پس مهر را بده میخوام برم، آقای حیدری میگه پس میگه یادت رفت من گفتم که ببخش، گفتی باشد بخشیدم. توجه میفرمایید؟ ولو بعد مطالبه بکند و بگد بده، چون غافل شده یادش رفته، آقای وکیل بعد به من بگه خب پس ما که وکالتی تو رو انجام دادیم پس اجرتی منو بده، میگم پس یادتون رفت آقای وکیل، قبل اینکه من عقد وکالت رو بخونم شما اجرت رو چه کردی؟ اسقاط کردی، بخشیدی. درست شد؟ بنابراین این اسقاط صحیح هست. بله اگر فعلا قصد کند اسقاط فعلی را قبل از این که حق بیاد، این نمیشه، چون الان حقی نیست که بخواد اسقاطش کنه. ولی میگه من اون وقتی که ذل حق شدم، در اون ظرفی که ذل حق شدم حقمو اسقاط کردم، او اشکالی نداره. اما اسقاط فعلی یعنی همین الان دارم اسقاط میکنم، فعلیاً نسبت به حقی که در حال تحقق ندارد، اگر اینجوری بگه خب نمیشه، باطل. چرا؟ چون الان اصلا حقی وجود نداره که بخواد اسقاطش کنه. پس اگر قصد اسقاط فلحال را بکند صحیح نیست، اما اگر قصد تحقق میکند، در کی قصد تحقق میکند؟ به نحو تعلیق در ظرف خودش، اگر یا به نحو توقیت در اون زمانی که این عقد وکالت بسته شد، در اون زمانی که این عقد نکاح بسته شد، من حق الوکاله یا مهریه خودم را اسقاط کردم، اوی دیگه اشکالی نداره. توجه فرمودی؟ پس بنابراین مانعی نداره، میشد به همین دلیل لکل زی حق اسقاط و حقی تمسک کرد و بگم آقا حقی که هنوز فعلیت ندارد به نحو تعلیق یا به نحو توقیت میتواند الان ببخشد، اما به نحو حق فعلی الان بخواد ببخشد، این درست نیست، چون حق الان فعلی نیست، پس به عنوان حق فعلی واضحه که نمیتوند ببخشه. ممکن است کسی اینجور اشکال کنه، بگد که این اسقاط ممتنع است. چرا این اسقاط ممتنع است؟ مادامی که اجماعی نباشد این اسقاط ممتنع است. و بگد اینی که قاعده ای که میگد لکل ذی حق اسقاط و حقهی، این قاعده مراد حق فعلی است، یعنی هر صاحب حق فعلی میتواند حق خودش را چه کند؟ اسقاط کند. اما قبل تحقق و اینا نمیگیردش. چرا؟ چون امتناع عقلی دارد. اسقاط فعلیه، حقی که هنوز فعلیت پیدا نکرده نمیشد که ممتنع. چون ممتنعه قاعده نمیگیردش، ولو مستند قاعده اجماع باشد شامل حالش نمیشد. خیلی خوب، پس بنابراین این قاعده را باید حمل کنیم به جایی که چه نباشد؟ محال نباشد. اون جاییش که محال نیست حق فعلی است. لکل ذی حق اسقاط و حقهی، یعنی لکل ذی حق فعلی اسقاط و حقهی. چرا؟ چون اگه فعلی نباشد که نمیشه اسقاطش کنی. بنابراین لکل ذی حق فعلی اسقاط و حقهی، این قاعده اینجوری معنیش میشه. و حق شما هم که فعلی الان نیست،
ما این فعلی بیدن که خود قاعده نیست، از کجا ما میفهمیم؟
خب همینه داریم میگم به خاطر این که
حق نباشه،
تا فعلی نباشد قابل اسقاط فعلی نیست. وقتی قابل اسقاط فعلی است که حق فعلی باشد. پس بنابراین لکل ذی حق فعلی اسقاط حقهی فعلا. پس اگر فعلی نباشد قابل اسقاط نیست، پس قاعده میشد جایی که حق شما فعلی است. اگر کسی اینجور اشکال کند جوابش چیست؟ جوابش این است که آقا این صرف یک احتمالی است که لا اساس له، و قاعده شما این است لکل ذی حق اسقاط و حقهی، دلیلش هم اجماعه ندارد لکل ذی حق فعلی. در ضمن ما هم نمیگم الان اسقاط فعلی میکنند، میگم آقای وکیل الان که حقی ندارد، پس الان اسقاط حقی را میکند که در آینده اگر من به ایشون وکالت دادم، ایشون بعد دریافت وکالت و انجام وکالت میشه ذی‌الحق. حالا همون حق که در آینده ذی‌حق میشد و میبخشه. چه اشکالی داره؟ نه انشاء. میگم ببخش تو حق تا وکالتو بده.
یعنی ما
آقای حیدری به ضعیفه میگه مهر دو ببخش تا عقدو بخونم. اگه نیم مهر دو نیم بخشی نمیخونم عقد. برو من پول ندارم بدم، روزی قیومتن میخوایی جلو منو بگیری بابتی فلا خب روزی قیومتم که ندارم بدم حالا هم که ندارم بدم اگه میخوایی عقده دو بخونم مهره دو پیش ببخش بگو سید مهرمو بهت بخشیدم بیا برا جدت آبرو خب خیلی خوب پیش میگه مهره دو ببخش ضعیفم پیش گفت آقا سید بخشیدم بخون آ بیا آ بعدم برو به سلامت درسته؟ خب هنو عقد نخونده که زنه مهر مالک نیست درسته؟ عقدش نکرده که مهر باشه میگه مهر دو ببخش زنه میگه گوش کن سیدیش اینجاست زنه میگه بخشیدم میگه خیلی خوب بخون عقدم میگه خب چقدر مهر بذارم میگه مهر رو بذار 5 تا سکه میگه او زیاده معلوم شد سیدی کجا شد یا نه کجا شد خب حالا اون کسی به بیچاره که بخشی حالا دیگه چه 5 تا سکه چه 1 سکه حواستون هست اون بیچاره بخشی بنابراین دیگه هو چه خبر زیاده یه وقتی بخشید که زیاده کمی معلوم نداره این دیگه چرا بالاخره در مطع مهر باید معلوم بشه معلوم هم نشد آقایون میگن یکی از شرایطش عجل معلوم و چی مهر معلوم خیلی خوب باید محروم باشه زنه میگه حالا که ما بخشیدیم اقلا بذار من برا مشتری بعدی بگم چی؟ بگم یه سیدی منو عقدم کرد به 5 تا سکه بنابراین بذار ما اینو تو سابقه کاریمون تو رزومه روزومه یه کاریمون داشته باشیم ما که بخشیدیم به تو میگد که نه زیاده کمش کن وقتی بخشیدست که دیگه سری کم آن الان همین رو میخوایی بگو گوش کن این که شما میخوایی بگو این قراره بر بخششه خب کل و قراره شما میتونی بهش وفا نکنی چون تو عقل نی اگر گفتی قراره ضعیف کاری سید که تموم شد لغت رو میکشه تو پهلو سید میگه پولو بده سیدم نده جیغ و داد آی مردم بیا این سید چیکار کرد این سید فلان کردش پولش بی درسته اما اگر شما گفتید نه آقا اسقاط کرد همون وقت که گفت بخشیدم بخون سید تموم شد دیگه بعد نمیتوند بگه بده حقی که اسقاط کرده دیگه نمیتوند بهش رجوع کنه دقت کردی؟ آقای وکیل حق الوکالشو بخشید پایان کار نمیتوند به من بگه آقا اجرتی منو بده حالا بگم بخشیدی؟ دقت کردی؟ بنابراین میگم آقا لکل ذی حق اسقاط و حقهی تو این مورد دارد اسقاط می کند به نحو تعلیق اگر این حق برای من مستقر شد من پیشا پیش حق خودم را چه کردم؟ بخشیدم این به نحو تعلیق به نحو توقید آن هینی که این حق برای من مستقر شد من از همین حالا اون حق را بخشیدم خب حقی را که در آینده دارد فعلی می شد بخشیده است اما همین حالا بخشیده لکن حق اسقاط فعلیه، حق فعلی نیست، چون حق فعلیت پیدا نکرده، حق تقدیری را دارد میبخشه. دقت میکنی؟ و بخشش حق تقدیری اشکالی نداره. به شما یه بار گفتم اینجا، ما رفتیم یه آقایی یه زمینی رو داده بود که اونجا را مسجد و ایناش کنه. بعد اینا ازش نوشته میخواستن، ما رفتیم گفتیم آقا شما این زمین رو داده یا آقا ما هم واسطه یه کار بوده؟ نوشته ای نبوده. حالا ما اومدیم یه نوشته امضا کنی که این زمین داده ای برای ما. آقا این زمین مالی ما نیست. گفتیم بس شما چی دادی؟ زمینی که مالت نبوده سه دادی؟ گفت نه آقا، این زمین یه قدریش هم وقفه، وقفه امام رضاست، یه قدریش ملک ماست، یه قدریش وقفه امام رضاست. اونی که وقفه امام رضاست باید برن از کجا اجازه بگیرن؟ اون قسمت شد برن از آستان قدس اجازه بگیرن، کاری به ما نداره. او قدریش که مالی ماست من اجازه میدم. تازه من نمیدونم این قدرم قطعا مالی ماست. اگر مالی ماست من چیکار میکنم؟ من اجازه میدم. گفتیم خب همینو بنویس. گفت نه من نمی‌نویسم. گفتیم خب نمی‌نویس که اینا میخوان مسجد اینا را ساختن، میخوان یه برگه داشته باشه. و من نمی‌نویسم. گفتم خب من می‌نویسم همینه که گفتی شما امضا کن. و من امضا نمی‌کنم. گفتم امضا نمی‌کنی، خب همینه که گفتی من از قول شما بنویسم و شهود بگیرم به عنوان اقراریه و شاهدم برش بگیرم، قبول داری یا قبول نداری همینه که گفتی؟ گفت بله قبول. شما خودت بنویس، خودتم امضا کن، خودتم دوتا شهود برش بگیر، من امضا نمی کنم اما قبول دارم.
زبونی قبول
دارم. بله زبونی قبول. خب اینو گفت. ما هم دیدیم چاره نیست، برشیم خودمون نوشتیم، خودمون هم امضا کردیم، دوتا شاهدم دادیم امضا کردن و برگره دادیم به همون مسجدیایی که بود. تازه گفت ببینید اگر ما مالکیم، چون میگفت من شبه یه وقفیت اینجا را دارم که ما اینجا اصلا مالک نیستیم، اینجا وقف، و اگر وقف امام رضاست که خب باید برن از امام رضا بگیرن اجازش آستان قدس. ولی اگه ما مالکیم من اجازه میدم. اگه من مال امام رضاست برن از آستان قدس اجازه بگیرن. حالا اینا رفتن از آستان قدس زمین رو چه کردن؟ 99 ساله اجاره کردن برای مسجد. پس مال آستان قدسش تو شد؟ درست شد. مال این آقام گفت اگه من مالکم منم اجازه میدم. مال اینم چی تو شد؟ درست شد. چون این زمین یا مال اینه یا وقف آستانه. علی ای حالن اینا از هر دو تا چی کار کرده؟ اجازه گرفتن. پس بنابراین الان دیگه نماز خوندن اینجا چیه؟ درست. یعنی میگه اگر مالی منه، من نمیدونم مالی من هست یا نه، اگه مالی من هست من به شما اجازه داد. خب اگه مالی من نیست وقفه، بریم خودتون اجازه شو از متولیه وقف بگیری. درست شد؟ خب اینا چه اشکالی داره که کسی حق خودش را در فرض تحقق حق اسقاط بکنه؟ تو خیلی از مصالحه ها همین جور هستی. در مصالحه ها اصلا حق معلوم نیست باشه، مقدارش هم معلوم نیست. بعضی وقتا اصل ثبوت حق محل تردیده. تو همین فرض بفرمایید زمین، اگه یکی میخواست برای خودش بخره، میگو آقا من زمینو به شما صلح میکنم، علا تقدیری که من مالکم 5 میلیون بده من، من مالکیتم رو به تو صلح کرد، علا تقدیری هم که برای وقتی امام رضاست برو خودت از آستان قدس چکار کن؟ اجازه شو بگی. کسی که بخواد احتیاط کنه، چون یه جاییست شبهه روشه، آیا وقفه یا ملک؟ بعضی میگن ملکه، بعضی میگن وقفه، بعضی میگن یه قدریش وقفه یه قدریش ملکه. چون داریم آبادی هایی داریم سدونگش مثلا وقفه، سدونگش ملک. بنابراین هر قطع زمینی که اینا دست روش بذارن، سه بر نصفش وقته، نصفش رقبه است، میتونن بخرند و بفروشن. حالا این کلا میخواد تصرف کنه، خب باید از متولی وقت چی بگیرن؟ اجازه بگیرن. اجاره زمین رو باید به متولی وقت بدهن. در صلح‌ها همین است که اسقاط میکند حقشو در مقابل یه چیزی که میگیرن، میگه این قدر بده حقمو اسقاط میکنن. و بنابراین اشکالی ندارد، حق قابل اسقاط است، لازم نیست حق فعلی باشد، حق تقدیری، حق در فرضی که عقد خونده بشود، حق در ظرف عقد، اینا همه پیشا پیش قابل اسقاط است. این هازا کلهو اگر دلیل را این قاعده بگیریم، و اما اگر دلیل اجماع باشد انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.